حرکات ورزشی مثل اینکه حالا نمیدونم حوازی حساب میشه خیلی اینو
نه میخوام شکل حرکات رو برای من بگید، یعنی مثلا شما حرکت های پرشی دارید، حرکت با وزنه دارید انجام میدید، روی ترد میل میرید؟
دستگاه استفاده نمی کنیم، فقط بله حرکات همون پرشی و بله به حالت نرمش
و حرکت های پرشی رو انجام میدید.
بله.
از هیچ ابزاری حتی از وزنه ساده از کش هم استفاده نمی کنید، درسته؟
نه.
خب و این دردی که دارید میگید جدیدن ایجاد شده پشت کتفتون یا اینکه نه از قبل ربطی به شروع ورزشتون نداشته؟
تقریبا دو ماهیه
که درد رو دارید. خب یکی در مورد اینا بگیم. اول در مورد درد پشتتون، حالا اون نکات تغذیه‌ای خود آقای دکتر نوروزی فرمودن، در مورد مشکلاتی که میتونه باعث درد پشت بشه و شکایت شایعی هم هست، به خصوص در مورد کسانی که زندگی غیر فعال و کارهای نشسته پشت میز داشته باشن، حالا یا نوشتن زیاد یا آشپزی زیاد، یعنی کاری که شما شانه هاتون حالت گرد به سمت جلو بیاد. اگر توی همچین وضعیتی فعالیت های طولانی مدت داشته باشیم، ما شکایت خیلی شایعی از دردهای پشت داریم، اینکه درد به سطح یک نقطه حتی سوزشی شب از خواب بیدار میکنه فرد رو، اگه کسی دست بذاره درد داره، و اینکه اگر مثلا بیان یک مقدار ماساژ بدن اون ناحیه رو احساس بهتری دارن. آیا برای شما هم اینطور هست؟
بله خانم دکتر. بعد خیلی هم بلنج میکنم، یعنی به حالت مثلا خودم رو میدم جلو سینه جلو، همین جوری مثلا بلنجم میشکنه و یه مقدار احساس
راحتی بیشتر میکنم.
بله.
چیزی که توصیه میشه و مهم هست این که اولا باید یک ارزیابی پوزیشن یا وضعیت ساختاری بدن بشید. یعنی چی؟ یعنی کسی که در این زمینه مهارت داره، حالا از همکاران، حالا پزشکی ورزشی، طب فیزیک تمام بخشی، همکاران حتی ارتوپد، کسانی که اون پوزیشن صحیح بدنی رو میتونن ارزیابی بکنن، شما باید پیششون تشریف ببرید، شما رو ببینن از نزدیک. خیلی از اوقات این به خاطر وضعیت نامناسب قرار گرفتن سر و گردن، ستون فقرات و شانه ها در امتداد همدیگه است، یعنی مثلا شانه ها اومده جلوتر از گردن قرار گرفته، یا وضعیت قوس گردن به هم خورده که باعث دردهای موضعی توی ناحیه ستون فقرات، توی ناحیه کتف میشه. بعضی اوقات این پوزیشن های نامناسب یا وضعیت های نامناسب باعث ایجاد گره های دردناک توی عضلات میشه و درمان‌های خاص خودشون رو دارن، حالا درمان‌های کاملاً اختصاصی دارن، ممکنه که بعضی وقت‌ها شما نیاز بشه که حتی از ابزارهایی برای درمان استفاده کنی، ابزارهایی که ما تو فیزیوتراپی به کار می‌بریم و استفاده میشه. بعضی وقت‌ها در کنار اون ابزارها شما حتماً لازمه وضعیت صحیح قرار گرفتن شانه‌ها رو آموزش ببینید و این مرتب شما به شما یادآور بشه در طول روز، یعنی به شما ورزش‌های رو آموزش میدن که اینها رو هی مکرر انجام بدید تا این راستای ستون فقرات شما به شکل صحیحی قرار بگیره و از تشکیل مجدد این گره‌های دردناک یا از بد وضعیت قرار گرفتن عضلات در واقع جلوگیری بکنه. این شایع‌ترین چیزی است که حالا ما توی مریض‌هایی که توی رشته ما به ما مراجعه می‌کنن می‌بینیم، یعنی بیشترین دلیل وضعیت نامناسب شانه‌ها، گردن و ایجاد گره‌های دردناک هستن. راه درمانش هم در کنار درمان مقطعی خود اون در واقع گره دردناک یا دردی که وجود داره، اصلاح وضعیت قرار گرفتنه، چه توی نشستن، چه توی راه رفتن و خیلی اوقات توی خوابیدن. یعنی وضعیت‌های صحیح رو باید شما آموزش ببینید و اینها رو به سطح صحیح انجامشون بدین. این خیلی به شما کمک خواهد کرد که خب این دردها بهبود پیدا بکنن. این در مورد حالا دردی که مطرح کردید. ولی در مورد فعالیتتون من چند تا حالا مطلب به نظرم مهم اومد در صحبت شما. یکی این که شما اول گفتین که من باشگاه به نزدیک خونمون نبوده، وقت نداشتم که ورزش بکنم و الان یک روزه که مثلا جلسه اول رو شروع کردیم. شروع شدن باشگاه و رفتن باشگاه خیلی اتفاق خوبیه، ولی این رو باید بدونید که حتما شما که تا الان فعال نبودید و فعالیت‌های ورزشی پیوسته‌ای نداشتید، حرکت‌های ناگهانی و به یک بار شروع کردن خیلی وقتا حتی میتونه شروع یک آسیب عضلانی یا حتی مشکلی رو برای شما ایجاد کنه. یعنی حتما باید با یک فردی که این کار رو بلده، آموزش دیده، یا یک مثلا ترینر مناسب هست که فعالیت‌های ورزشی رو از سطح سبک می‌شناسه، اونها رو به تدریج با رو شما بالا میبره و افزایش میده، با اون همراه بشید. و اینکه اگر سوال کردم که دخترتون چند ساله هستن، خیلی وقتا ورزش شروع میشه ولی به خاطر حالا سخت بودن، همراه نداشتن، در نیمه راه فرد ورزش رو رها میکنه. بودن یک نفر همراه آدم، یک دوست، یک حالا فرزند آدم، خواهر آدم، کسی که بتونه همراه آدم بیاد، این خیلی تضمین کننده تر هست برای اینکه فعالیت ورزشیتون رو با زمان بیشتری ادامه بدید. شما تا زمانی که به مدت 3 ماه روزانه 3 روز در هفته در واقع فعالیت ورزشی نداشته باشید، ما همچنان شما رو غیر فعال حساب میکنم. این تعریفی هست که برای افراد گفته میشه، به شرطی میتونیم بگیم یک نفر زندگی فعالی داره که حداقل به مدت 3 ماه و هر هفته حداقل 3 روز فعالیت ورزشی انجام داده باشه و تایمش حداقل 30 دقیقه باشه توی هر جلسه ورزشی. پس برای اینکه شما به این سمت برسید، هم برنامه ورزشیتون باید به صورت اصولی شروع بشه و تحت نظارت باشه، هم بهتر هست با یک نفر همراه باشید که این یه جورای تضمین کننده ادامه فعالیت ورزشی شما باشه. و قطعا انجام دادن فعالیت های حالا ایروبیک اگر به طور مناسب انجام بشه، بدون فشار اضافه باشه، به شما کمک خواهد کرد برای اون کنترل کردن بیماری‌های مثل فشار خونتون و اون کبد چربتون، میتونه به شما کمک کننده باشه.
بسیار خوب. سوالی دارید خانم سلطانی؟
خیلی ممنونم از مطالب مفیدتون، خیلی استفاده کردم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. نکته خوبی رو تاکید داشتن، این که برای ورزش کردن یه همراه داشته باشین. فکر میکنم همسر شما هم مهمان کلینیک چاقی بودن و هفته های گذشته، من حضور ذهن ندارم چه زمانی، از این شرایط استفاده کنید به در واقع به نفع سلامتی هر دو و انشالله پا به پایشون ورزش بکنید و اون بحث رژیم، امیدواریم که هر دو وزن سلامتی برسین. خانم سلطانی اما آقای دکتر بنی هاشم در خدمت شما هستیم، ببینیم که شما چه نکاتی و چه توصیه‌هایی دارید.
خسته نباشید خانم سلطانی. من طوری که فهمیدم وزن شما 68، قدتونم 165.
وزنم 75،
قدتون 165. بیماریشون 3.6 چاقی خفیف دارن.
من خیلی متوجه نشدم علت این که خانم سلطانی اون شکایتی که کشوندتشون به کلینیک چاقی چیه دقیقا؟ از کبد چربشون گرید 1 ترسیدن، از اون درد میانه کتفشون ترسیدن، از این که ورزش نمی کنن، به قول خودشون گاهی اوقات تنبلی می کنن، اینجا تشریف آوردن، یا این که شاید خب این شانس ما داشتیم که همسرشون قبلا میهمان این برنامه بوده، خواستن ایشون هم تشریف بیارن که ما بتونیم چه کمکی میکنیم. ولی من تا دقیقا موضوع رو نفهمم شما نگران چی هستین، نمیتونم راجع به همون موضوع صحبت کنم. الان درد کتفه خیلی اذیتتون میکنه؟
بله آقای دکتر.
آها، نگران این ناشی از کبد چرب باشه؟
بله، از کبد چربم کلان از اصلا.
خب ببینید، درد کتف کبد چرب درد کتف نمیده سرکار خانوم.
بله.
خب یعنی این چیزی که خانم دکتر گفتن، خانم دکتر موسوی، بعد دنبال اون باشید. این که فکر کنید درد کتفتون به خاطر کبد چرب گریده 1، کبد چرب گریده 1 خیلی ها دارن. خب گریده 1 یعنی به قول خودتون یه پیش خطره، یعنی هنوز وارد خطر هم نشده.
بله.
گریده 1 خب
همین دکتر متخصصم.
آره خب. بعد تا شما فکر کنید
پیاده روی و ورزش احسن. بدون دارو میشه.
این که فکر کنید کبد چرب گریده 1 باعث درد کتف شده، خب این یه خورده عجیبه که ما بتونیم این دوتا رو به هم دیگه نسبت بدیم. باز اگر مثلا شما توی این سن درد کیسه صفرا داشته باشید، ناحیه سمت راست بالای شکمتون درد کنه، تو معاینات سونوگرافی کاملا نشون داده میشه کیسه صفراتون، اسلاج داره یا مثلا که سنگ داره یا
یه چیز
خیلی خوب. پس از اونم آره من
خوبی.
به نظرم میاد که شما اصل نگرانیتون اینه که نکنه کبد چرب من باعث این درد کتف شده باشه، درسته؟
بله.
خیلی خوب، من به نظرم به خانم دکتر موسوی خیلی خوب کمک کردم. به نظر میاد شما اگر یک سری این حرکات تمرینی برای پوزیشن های طولانی مدتتون و یه سری ورزش های منظم رو درست کنید، این نگرانی دیگه برطرف میشه. من نکته دیگه به ذهنم نمیرسه، فقط خیلی به نظرم میاد که ما گاهی اوقات یه سری ارتباطات رو برای اینکه به دکتر مراجعه کنیم ممکنه با همدیگه تو شکایات اشتباه بگیری. مثلا همین درد کتف رو با کبد چرب باعث میشه مثلا پیش دکتر اشتباهی بریم. من به نظر میاد اگه خانم سلطانی مثلا خیلی وقت پیش یه دکتر متخصص پزشکی ورزشی یا حتی مثلا ارتوپد یا مثل فیزیاتریست مراجعه داشتن، علت این دردی که اینقدر اذیتشون میکنه شبا نمیتونن بخوابن پیدا میشد. اغلبم این درد من فکر کنم ناحیه پاراسپاینالشون مشکل داره. خانم دکتر موسوی گفتن اینا معمولا تغییر پوزیشن ها درست میشه، نه به نظرم میاد دارو مسکن طولانی مدت میخوان نه دارو اعصاب طولانی مدت میخوان. این نظر بند است.
بعد آقای دکتر من میترسیدم به خاطر قلبم باشه چون داروی قلب مصرف میکنم، از اینم میترسیدم.
بله بله، من فکر نمی کنم مشکلم از قلب باشه چون شما مراجعه کردید گفتن نه دیگه از این نیستش.
مشکل قلبی
شما احتمالاً به خاطر مشکل گوارشی داشته باشین.
بله. خانم سلطانی مشکل قلبیتون چیه دقیقاً میدونید؟
من شلیه دریچه میترال دارم و
پرولاپس
دریچه ضربان قلبم خیلی بالا است. الان دو تا قرص میخورم بابت ضربان قلبم که
بالا است. یعنی چند خانم سلطانی
ضربان قلبم؟
بله
معمولا 100 و 100 به بالا.
نه 100 به بالا یعنی چند؟ مثلا 140؟
نه 100 مثلا خورده 10.
خب دیگه ببین معمولا اگه دور هولش 100 باشه تا 100 باشه وقتی شما در حالت استراحتی این پایین باشه اینا رو انقدر مسئله مهمی نمیگیرن. شما به اون دردتون رو پیگیری کنید ان شاء الله بقیه استرابتون کمتر
ان شاء الله. خانم دکتر موسوی من سوال کردم که خانم سلطانی مشکل قلبیشون چیه، در واقع می‌خواستم از شما هم بپرسم که آیا ایشون برای ورزش که شروع کردن نیاز به بررسی اولیه دیگه دارن یا
در مورد مشکل قلبی اگر که شلیه دریچه میترال یا هم پرولاپس دریچه میترال باشه ما هیچ منعی برای شروع کردن فعالیت های ورزشی نداریم. اگر فرد بخواد به صورت حرفه‌ای ورزشی در سطح خیلی شدید انجام بده اون ارزیابی های خودش رو بر اساس علائم ممکنه که نیاز داشته باشه که ارزیابی بشه و بررسی بشه، ولی در سطح جامعه و اینکه بخوایم یک فعالیت رو شروع بکنیم هیچ نیازی نداریم، مگر اینکه ایشون بگن به دلیلی همراهش یک داروی ضد انعقاد میخورن که توی شرح حالشون هیچ شرح حالی در این مورد ندادن، به خاطر همین با خیال راحت میتونن فعالیتشون رو شروع بکنن و اون دردشون هم قطعاً با اصلاح پوزیشنشون بهتر خواهد شد.
بله. برای اینکه انگیزه داشته باشیم برای ورزش کردن چه کار کنیم آقای دکتر؟
یه سبک زندگی ما جا نیفتاده. بعد از اینکه شروع کنن سرکار خانم سلطانی آروم آروم، حالا این ورزش رو مثلا چیز خیلی ساده ای مثلا یه پیاده روی ساده با برنامه ریزی قبلی در نظر بگیرن، بعد از مدتی که میگذره اصلا این براشون عادت میشه. الان مثلا خیلی از ما وقتی بچه بودیم مسواک زدن برامون سخت بود، الان اگه یه شب مسواک نزنیم خیلی سختمونه. یعنی دقیقاً به این وضع منجر میشه. بعد از مدتی چند هفته که خانم سلطانی ورزش کوچولو انجام بدن آروم آروم زیادش کنن میبینن اون روزی که ورزش نکردن دقیقاً مثل اینه که شبش مسواک نزدن، اصلا احساس بدی دارن. این عادت میشه براتون. اون جوامعی هم که میبینید ورزش های فردی رشد کرده همه مشغول ورزش هستن، دقیقا ورزش رو مثل مسواک زدن عادت کردن برای جامعه. شما وقتی شروع کنید به اون مرحله میرسید خانم سلطانی، نگران نباشید.
بله خیلی متشکرم. اما آقای دکتر نوروزی نکته پایانی از شما بشنویم که اینکه چقدر حاملگی میتونه در افزایش وزن تاثیرگذار باشه. گفتن خانم سلطانی، حالا میگفتم من یه فرمودن که یه فرزند دارن مجردی 56 کیلو بودن، اکثر افراد حالا ازدواج میکنن بعد بچه دار میشن و وزنشون میره بالا.
به حاملگی به صورت طبیعی یه مقدار باعث افزایش میزان چربی یا افزایش درصد چربی بدن ما میشود. اما خیلی واقعا اثر زیادی نداره، مخصوصا اگه فرد شیردهی رو داشته باشه و به خصوص این که فرد مواظب باشه که گاهی اوقات یک سری باورهای غلطی هستش، مثلا میگم مادر باردار بندازی دو نفر بعد غذا بخوره، یا مثلا در دوران شیردهی هرچی شما غذاهایی که کالری بالا دارن، حالا بعضی ها تب گرم دارن، هرچی اونا رو بیشتر بخورید شما شیردهی کیفیت شیر بالاتر میره و میزان شیر بالاتر میشه و این باعث میشه که مادر وارد یک فاز پرخوری چی در دوران حاملگی چی در دوران شیردهی بشه. اگه مواظب اینا باشن معمولا مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اما اون چیزی که باعث افزایش وزن ها میشه بعد از حاملگی همین عادت های و باورهای غلط تغذیه ای هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم سلطانی، ممنون هستم از شما، براتون عرض سلامتی میکنم، موفق باشین، خدا نگهدار. تمنا میکنم، خدا حافظ. خدا حافظ. آقای دکتر نورزی متشکرم، آقای دکتر بنی هاشمی ممنون هستم، خانم دکتر شما هم، خانم دکتر موسوی تشکر میکنم. دوستان متشکرم که امروز هم کلینیک شاقی رادیو سلامت رو شنیدین. تا هفته آتی خدا نگهدار، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشین.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا جمعه 10 تیر ماه، اول ذی‌الحجه، مصادف با سالروز ازدواج پربرکت حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها که نمادی برای ازدواج‌های ساده و موفق.
به همین مناسبت رادیو سلامت ویژه برنامه جان جانان رو تقدیم همراهانش میکنه.
من محسن کریمی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه جان جانان. این برنامه در سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها از ساعت 9 تا 11 صبح پخش میشه. در این برنامه ما محور و اساس رو بر ازدواج ساده، حس خوب زندگی مشترک، فرزند آوری و زندگی ایدئال گذاشتیم و در قالب نمایش های طنز و آیتم های شنیدنی همه این موارد رو در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم دوستان جمعه ساعت 9 جان جانان رو از رادیو سلامت روی موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز بشنوند.
عرفان های نوظهور و کاذب مسیر زندگی خیلی از کسایی که بدون تحقیق عمیق به سراغشون میرن رو به بن‌بست میکشونه. آگاهی کامل از انحرافی که پشت این جریان ها وجود داره میتونه چراغ راه هر کدوم از ما بشه.
فردا برنامه بن‌بست سلوک رادیو فرهنگ به بررسی یکی از این فرقه ها خواهد پرداخت.
من مریم یوسفی پور هستم، تهیه کننده برنامه بن‌بست سلوک در رادیو فرهنگ.
بن‌بست سلوک.
به شما پیشنهاد میکنم برنامه بن‌بست سلوک این هفته جمعه 10 تیر ماه رو از دست ندین. اگر شما محقق یا دانشجوی حوزه ادیان عرفان هستید یا به آشنایی و تحقیق در موضوع عرفانهای شرقی علاقمندید یا اگر کشف ناراستی‌ها و تناقضات در عرفانهای کاذب جهان براتون مهمه و به ویژه اگر دوست دارید شناخت دقیق‌تری نسبت به عقاید عرفانی مربوط به دین هندویزم داشته باشین، بن‌بست سلوک این هفته میتونه براتون شنیدنی و جذاب باشه. هر جمعه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ بن‌بست سلوک قابل شنیدن هست.
خیلی از فیلم ها و سریال ها به واسطه موسیقی شون در خاطرات موندگار شدن.
پشت پرده برنامه ای از رادیو سبا که به سراغ این موسیقی های خاطر انگیز میره و لحظات دلنشینی رو برای مخاطبینش به همراه میاره.
سیامک احمدی هستم، تهیه کننده برنامه پیش پرده. برنامه پیش پرده برنامه‌ای که پنجشنبه و جمعه ها از ساعت 15:30 از رادیو سبا پخش میشه. ما تو این برنامه به تیتراژهای ماندگار سریال ها و فیلم های تلویزیونی و سینمایی میپردازیم. این هفته در روز جمعه ما به تیتراژ سریال لیسانسه ها با صدای امید نعمتی پرداختیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
Yeah. عرض دل برام آهین آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریخون میبارم حریفی تا پابو خم دل گویم نمیدی در خاطر که تو را جویم ای شادی جان سرگرمان جز بر ما از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی
مخاطب خاص. برنامه از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. به نام پروردگار مهربان سلام، من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی این هفته هم با برنامه مخاطب خاص تا ساعت 21 همراه شما. مرگ ناشی از حوادث ترافیکی یکی از معضلات جامعه ماست. برای رسیدن به چشم‌انداز صفر ناشی از مرگ حوادث ترافیکی به نظر شما چه راهکاری باید اندیشید؟ راه اندازی آزمایشگاه جمعیتی ترافیک برای رسیدن به چشم‌انداز صفر ناشی از مرگ سوانح ترافیکی موضوع این هفته مخاطب خاص.